گروه کتاب رادیو فرهنگ دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید. آیین سپاس به نام خدا. سلام، من فاطمه حقیقت ناصری هستم و شما آیین سپاس رو میشنوید. گروه کتاب رادیو فرهنگ در نظر دارد در این برنامه مشاهیر علم و ادب این سرزمین را بیش از پیش به شما معرفی کند. در این برنامه یک تاریخ نگار، استاد دانشگاه و پژوهشگر را به شما معرفی میکنیم. شیرین بیانی در 11 مرداد 1317 در تهران چشم جهان گشود. پدر و مادرش هر دو از اساتید دانشگاه تهران بودند. شیرین بیانی از کودکی شروع به آموختن زبان فرانسه کرد و در 14 سالگی اولین ترجمه خود را با مقدمه دکتر خانلری به چاپ رساند. در بخش اول آیین سپاس بشنوید صحبت‌های دکتر آموزگار را در این برنامه.
شیرین بیانی چهره شناخته شده در محافل علمی و دانشگاهی است. آثار ارزنده‌ای دارد و در زمینه‌های مختلف قلم فرسایی کرده است که شرح مبسوط آنها در گفته‌های سخنرانان دیگر خواهد آمد. من در حدود 10 سال پیشم در جلسه بزرگداشتی که از سوی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ برای ایشان برگزار شده بود شرکت داشتم. در آنجا سخن را از فرزانگی آغاز کردم و شیرین بیانی را در فرزانگیش ستودم و اکنون سخن را از زاویه دیگر می‌دارم. سخن گفتن از شیرین بیانی، دوست شیرین سخنی که همیشه با عباراتی شیرین با مخاطبانش هم سخن می شود کار مشکلی نیست. او مجموعه از صفات تحسین کرده است. من در اینجا نخست از شیرینی صحبت می کنم که سالهای متمادی با او در دانشگاه تهران گذراندم. دفتر گروه های ما در طبقه سوم دانشکده ادبیات در کنار هم قرار داشت. جوان بودیم، آسانسوری نبود، پله ها را سری بالا می رفتیم. او وارد گروه تاریخ می شد و من به همکارانم در گروه فرهنگ و زبان های باستانی سلام می کردم. از این رو به درستی می توانم سجایای او را در کسوت استادی برشمارم. شیرین بیانی استادی مسئول و دلسوز بود و با دانشجویانش همراه و همدل. گرفتاری هایشان را درک می کرد و تا حد امکان در رفع آنها میکوشید، برای آنها وقت کافی میگذاشت و از مسئولیتی که بر عهده داشت شانه خالی نمیکرد. کلاسهایش را به موقع و پربار اداره مینمود. در راهنمایی چند پایان نامه که با هم همکاری داشتیم شاهد بودم که با دقت نوشته های دانشجویانش را مطالعه و بررسی می کرد و به معنی واقعی راهنمای رسالهشون بود. ما کم و بیش با زندگی نامه او هم آشنا هستیم. خود او بارها شرح احوالش را نوشته و بازگو کرده است. می دانیم که او بخت این را داشته است که در خانواده‌ای چشم به جهان بگشاید که زینت در و دیوارش کتاب بوده است و خانواده‌ای فرهیخته داشته است که سایه گستر سالهای کودکی و جوانیش بودند. پشت کار و استعداد ذاتیش نیز یاریش کرده است که از این موهبت‌ها به بهترین وجهی بهره برد و زندگی پر از موفقیت خود را پای ریزی کند. این کار لیاقت شخصی هم می خواهد، چون بسیار بودند کسانی که در شرایطی بهتر از این قرار داشتند و شیرین بیانی نشدند. صفت برجسته دیگری که من در او یافتم مسئولیت پذیری او در قبال خانوادهش است. او در کنار کارهای علمی و دانشگاهیش همیشه همسری خوب و کارآمد، مادری دلسوز و بانوی خانه‌ای مدبر و مدیر بوده است. من خود بارها در محافل گرمی که در خانهشان برپا می‌کرد شرکت داشتم و از میزبانی گرم و صمیمانی او لذت بردم و شاهد رفتار مناسب، معقول و محترمانه او نسبت به همسر گرانقدرش بودم. او با بردباری و مدیریت، با وجود اشتغالاتی که در خارج از خانه داشت، کانون خانوادگی گرمی به وجود آورد، سرشار از مهر و محبت. فرزندان ارزندهی تربیت کرد، دو جوان تحصیل کرده که نفیس‌ترین کتاب‌های زندگی او به شمار می‌آیند و نوه‌های شیرینی که کام او را شیرین‌تر کردند. و اکنون هم بدون کمترین شکایت و با کمال محبت و صمیمیت، فرسنگ‌ها دور از وطن، تیماردار همسری است که افتخار فرهنگ و ادبیات ایران است. اینها بخشی از بارهایی است که این بانوی ما بر دوش کشیده است و می‌کشد. گفتارم را با خاطری از این دوست عزیز به پایان می‌برم. ما تقریبا در گروه سنی همسانی هستیم. روزی که با هم بودیم سخن از حال‌های زندگی و رقم شناسنامه‌ها پیش آمد. این تعبیر جالبی را پیش کشید و گفت: رقم شناسنامه را فراموش کن، چشمایت را ببند، ببین به خودت چه سنی میدهی، سن واقعی تو همان است. نمیدانم اکنون شیرین عزیز که دور از ماست و با باری از مسئولیت ها دست و پنجه نرم میکند، اگر چشمایش را ببندد خود را در چه گروه سنی میبیند که عمرش دراز باد و روزگارانش پربار. Thank you.
آنچه شنیدید صحبت‌های دکتر ژاله آموزگار بود در مورد دکتر شیرین بیانی. دکتر شیرین بیانی در رشته تاریخ در دانشگاه تهران مشغول تحصیل شد و در سال 1342 به فرانسه رفت و از دانشگاه سوربن پاریس مدرک دکترای خود را با درجه بسیار عالی دریافت کرد و در سن 26 سالگی رسماً هیئت علمی دانشگاه تهران شد. دکتر شیرین بیانی در سال 1345 با دکتر محمد اسلامی ندوشن ازدواج کرد و دو فرزند به نامهای رامین و مهران دارد. در این بخش از آینه سپاس بشنوید صحبت‌های دکتر جواد عباسی را در مورد دکتر شیرین بیانی.
سخن گفتن درباره شخصیت فردی چون شیرین بیانی آن هم در زمانی چنین مختصر کاری نه آسان است و چه بسا نه در توان امثال من. با این حال به دلیل امری که شد و شوقی که خود از جهت وظیفه شناسی دارم سخنم را در چند محور به اختصار تقدیم می کنم. مقام علمی و پژوهشی به مستاق ان آثارها تدل علیها، کارنامه علمی و پژوهشی شیرین بیانی به نظر روشن‌تر از آن می‌رسد که نیاز به تکرار در اینجا داشته باشد. و نگارنده نیز سال گذشته در مقاله‌ای در مجله ایران نامک در دانشگاه تورنتو گزارشی از آن ارائه کرده است. در اینجا همین اندازه می‌افزایم که دستاوردهای علمی ایشان با بازنشستگی و دوری از وطن و زندگی در غربت و دیگر مسائلی که بدان ها اشاره خواهد شد نیز متوقف نشده است. تنها در 3 سال اخیر 2 کتاب جدید از ایشان راهی بازار کتاب شد. یکی ترجمه کامل تاریخ سری مغولان که نیمه نخست آن را چند دهه پیش ترجمه کرده بود و با ترجمه بقیه آن به زبان فرانسه در سالهای اخیر امکان تکمیل ترجمه فارسی برای ایشان نیز فراهم آمد و سوی انتشارات دانشگاه تهران در سال 1397 به چاپ رسید. بدین ترتیب به همت ایشان اکنون فارسی زبانان با متن کامل این منبع بنیادین در مطالعات مربوط به تاریخ زندگی چنگیزخان و مغولان دسترسی خواهند داشت. کتاب خسرو انوشیروان، نوآوری ها و هشدارها تازه ترین دستاورد علمی شیرین بیانی است. بود دیگری از اثرگذاری علمی شیرین بیانی که شاید تا کنون کمتر توجهات را به خود جلب کرده و در سالهای اخیر گستره بیشتری نیز یافته به جنبه بین المللی تکاپوهای علمی او مربوط است. چند سال پیش سفارت مغولستان در ایران نشان علمی این کشور را به پاس مطالعات گسترده ایشان در زمینه تاریخ امپراتوری مغول در ایران به او اهدا کرد. همچنین کتاب زن در دوره مغول او در سال 2015 به ترکی ترجمه و در ترکیه منتشر شد. از قرار معلوم ترجمه کتاب شامگاه اشکانیان و بامداد ساسانیان نیز برای ترجمه به زبان ترکی مد نظر قرار گرفته است. از سوی دیگر در تازه ترین کتاب در زمینه مطالعات مربوط به تاریخ زنان در دوره مغول که در سال 2017 در اروپا منتشر شده است نیز نویسنده اثر به پیشگامی شیرین بیانی در این زمینه اذعان کرده است. افزون بر اینها در قزاقستان با توجه به حضور بقایای بخشی از قوم جلایر، تاریخ آل جلایر او همچنان مورد استقبال است. قزاقها را آرزومند میزبانی از شیرین بیانی کرده است. سرانجام آنکه اقامت از سر اجبار در خارج از کشور نیز فرصت حضور او در مجامع علمی و فرهنگی در کانادا را پیش روی ایشان قرار داده است. 2. مقام علمی و شاگردپروری. کسانی که فرصت حضور در کلاس‌های درس شیرین بیانی را داشتند، معمولاً مهمترین خاطرات را از او در ذهن خود دارند. کلاس‌های پرمحتوا و در ضمن جذاب، دانش گسترده و بیان شیوا و روان همراه با خوشرویی کلاس‌های درس او را گیرا و تأثیرگذار می‌کند و گذر 1.5 تا 2 ساعت کلاس درس را بسی کوتاه‌تر از آنچه بود می‌نمود. دستاورد این کلاس‌ها پرورش صدها شاگردی است که مهمترین آنها کسانی هستند که با راهنمای او قدم در عرصه مطالعات تاریخ ایران در دوره مغول تا صفویه گذاشتند و در دانشگاه‌های مختلف ایران همکار او شدند یا سر از معلمی در مدارس و جاهای دیگر درآوردند. البته که شاگردان غیر ایرانی او از هند و ژاپن و کشورهای دیگر هم کم نبودند. اکنون نیز شاگردان ایشان یا به عبارتی نوادگان علمی او وارد این مرحله یعنی استادی تاریخ در دانشگاه ها شدند. راهنمایی و مشاوره علمی بیانی در پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری را می توان مهمترین جلوگاه اثرگذاری او بر شاگردانش دانست. او علاوه بر هدایت دقیق و همراه با نکته سنجی و بردباری دانشجویان در کار علمی در هنگام خواندن نوشته های آنان، حتی از توجه به کوچکترین جزئیات از نوع ویرایشی آن فروگذار نمی کرد و گام به گام همراه دانشجو تا رسیدن به سرمنزل مقصود همراه بود. شاید همین آوازه خوش از معلمی اوست که موجب شده تا همین هفته پیش جمعی از دانشجویان به ایشان پیام بدهند که مشتاقند در یک جلسه مجازی و خودمانی پای صحبت او بنشینند و با هم گفتگویی داشته باشند. پیشنهادی که البته با پاسخ مثبت ایشان روبرو شد. 3. اثرگذاری اجتماعی و فرهنگی. شیرین بیانی تنها یک معلم و پژوهشگر تاریخ از آن نوعی که سر و کارش تنها با کلاس درس و کتاب و کتابخانه باشد نبوده و نیست. او و همسرش به سختی بر این باور بوده و هستند و در عمل هم نشان دادند که دانش، به خصوص دانش تاریخی و فرهنگی، تا در عرصه جامعه نیز منتشر نشود و ایام آن به همگان نرسد و اثرگذاری اجتماعی و فرهنگی نداشته باشد، دستاورد مناسب را نخواهد داشت. از این جهت است که کمتر دعوتی از این زوج ایران مدار و فرهنگ پرور برای حضور در جمع‌های گوناگون فرهنگی و ادبی و سخنرانی و گفتگو در طی چند دهه بی‌پاسخ نمانده است و از شیراز و یزد و اصفهان و قزوین و زنجان و مشهد و حتی شهر کوچکی مانند محلات گرفته تا محافل علمی و فرهنگی در خارج از ایران از حضور و وجود ایشان بی بهره نمانده است. استقرار از سر اجبار در کانادا در سالهای اخیر نیز نه تنها به این اثرگذاری اجتماعی فرهنگی پایان نداد، بلکه ابعاد تازه‌ای بدان بخشید و مراکز مرتبط با مطالعات ایرانی و کانونهای فرهنگی ایرانیان مهاجر فرصت را مغتنم شمرده و هر از گاهی پای صحبت ایشان می نشینند. در این میان یک ویژگی دیگر شیرین بیانی جاذبه حضور او در این گونه مجالس و محافل را دوچندان کرده است و آن نگارش کتاب‌هایی در زمینه احوال و آثار قله‌های فرهنگ و ادب فارسی یعنی خیام، سعدی، مولانا و حافظ است. نتیجه هم تشکیل مجالسی پربار از اجزای تاریخ و هویت ایرانی برای عموم است و اثر آن هم معلوم. دو دیگر این که به نسل جوان و به طور خاص دختران دانشجو توصیه می کنم با مطالعه سرگذشت و کارنامه افرادی چون شیرین بیانی راه درست زندگی و گذر از فراز و نشیب‌های آن و مسیر خدمت به جامعه، علم و فرهنگ را بیابند. با سپاس از توجهتان و با آرزوی تندرستی و بهروزی، بدرود.
آنچه شنیدید صحبت‌های دکتر جواد عباسی بود در مورد دکتر شیرین بیانی. دکتر شیرین بیانی در طول سال‌های فعالیت خود آثار بسیاری را پدید آورد که از میان آنها می‌توان به مغولان و حکومت ایلخانی در ایران، تیزفون و بغداد در گذر زمان، ایران در برخورد با مغولان، زن در ایران عصر مغول و کتاب سجلدی دین و دولت در ایران عهد مغول اشاره کرد که در سال 1370 موفق به دریافت جایزه کتاب سال ایران شد. در بخش پایانی آینه سپاس بشنوید صحبت‌های دکتر منصور اتحادیه را در مورد دکتر شیرین بیانی.
ایشون از دوستان قدیم و دوران دانشگاهی و خصوص ما با هم آشنا شدیم، ولی خانواده همدیگر رو میشناختن. خانواده ایشان و من، پدر مادر ایشان دکتر بیانی، زنده یاد ملکزاده، خانم ملکزاده دکتر بیانی و همچنین خواهرشون و دکتر ندوشن که اصولا هم کلاس شوهر من دکتر نظام‌آفی بودن، یعنی ما سابقه آشنایی داریم داشتیم و سالها هم در دانشکده ادبیات گروه تاریخ هم کار بودیم. خانم بیانی تحصیلاتشون رو در دانشگاه سوربن تموم کردن، البته ایشون فارغ التحصیل دانشگاه تهران هست ولی دکترا رو از سوربن گرفتن، تخصصشون تاریخ مغوله. خب من متاسفانه خودم هم کار بودیم ولی تخصص من یه دوره دیگه بود، بنابراین از لحاظ کار خیلی ارتباط شاید نداشتیم، هرچند کتاب دین و دولت در دوره مغول ایشون رو من خواندم که خیلی استفاده کردم، چون کتاب فوق‌العاده‌ایه، بسیار عمیق با تحقیق خیلی وسیع و پرباره. یکی از درسایی که ایشون میداد که من خیلی علاقمند بودم به این درس ایشون، با هم گاهی صحبتشو میکردیم، تاریخ و ادبیات بود، ارتباط تاریخ و ادبیات که بر من هم خیلی جاذبه داشت. ایشون یک استاد تمام وقت بود، ولی استاد دلسوز، یک استادی که دانشجوها خیلی بهش علاقه داشتن، واقعا میرسید به دانشجوها، من اینو میدونم چون خب توی جریان بودم. همیشه شاداب، شاد، همیشه خوشبین، واقعا کمک بود به دانشجوها، یک کمک نه تنها علمی بلکه یک کمک از جهت منش یک استاد، و اونجا بود که من فکر می‌کنم خیلی اهمیت داشت. کارشون جدی بود، بسیار وقت می‌ذاشتن برای کار، مردم دار بودن، هستن یعنی، البته الان دیگه خب تدریس نمی‌کنن. چیزی که جلب توجه من می‌کرد همیشه در این شخص، در دوستم خانم شیرین بیانی، نظم بود و متانت که تو هیچ موقعیتی نه خودشو گم میکرد نه عصبانی میشد، یک نظمی توی کارش بود که بر من شخصا خیلی آموزنده بود، برای اینکه خود من آدم منظمی نیستم. زندگیشون و زندگی که من شاهد بودم، همچنین پدر مادر و زندگی شخصی خودشون، دو تا پسر داشتن دارن، یک ایرانی به تمام معنی، یعنی هم خوب مدرن بودن از جهت کار، از جهت تحصیل، از جهت علم و دانش، از جهت خیلی روش ها، ولی یک سنتی تو این خانواده هست، میشه سنت ایرانی که بر من خیلی جاذبه داشت. و ایشون با خانوادهش یک نزدیکی و یک اتحادی داشتن که زیبا بود.
آنچه شنیدید صحبت‌های دکتر منصور اتحادیه بود در مورد دکتر شیرین بیانی. اما دکتر شیرین بیانی همچنان نیز به فعالیت‌های خود و خلق آثار ارزشمندش ادامه می‌دهد. برای این استاد ارزشمند آرزوی طول عمری با عزت داریم.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان میشنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
سلام، با یه قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 9. بر اساس کدام ماده از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، قوه مجریه موظف است برای تحقق نسبت به محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به ویژه نظام مسکن و شهرسازی اقدام نماید؟ الف ماده 16، ب ماده 9، جیم ماده 2، دال ماده 4. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30222 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. حالا پاسخ مسابقه شماره 8 رو ببینید. پاسخ صحیح مسابقه شماره 8 گزینه الف یعنی ماده شماره 1 می باشد. از این که با ما هستید سپاسگزاریم.
در خدمت شما هستیم از استودیو پخش شبکه رادیویی فرهنگ. شما شنونده موج اف ام هستید، ردیف 106 مگاهرتز. به اطلاع شما شنوندگان نازنین میرسونم فردا سال روز تأسیس رادیو در ایران هست و 4 مردی بهشت ماهه و مدیران شبکه های رادیویی به مناسبت سالگرد رادیو فردا از ساعت 12 تا 13 ضمن رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی با حضور در واحد ارتباط با مخاطبان اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما به صورت مستقیم و بیواسطه پاسخگوی شما هستند. از چه طریق؟ از طریق ارتباط شما با شماره 162. یعنی فردا شما دوستان و شنوندگان ارجمند اگر ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با 162 تماس بگیرید، جناب آقای حبیبی مدیر محترم شبکه رادیویی فرهنگ پاسخگوی شما خواهند بود. اگر اعلام بفرمایید که درباره برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ نظر یا پیشنهادی دارید، بنابراین این فرصت بسیار ارزشمند رو از دست ندید. فردا از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با جناب آقای حبیبی از طریق 162 در تماس باشید و راجع به تک تک برنامه‌های شبکه رادیوی فرهنگ اظهار نظر بفرمایید. اصلا بگید که از شبکه فرهنگ چه توقعاتی دارید.